مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همگی بزرگواران، وقتتون بخیر. امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودند که فضای هر ظرفی در اثر محتوای خودش تنگتر میشه، الا ظرف دانش که با تحصیل علوم فضای اون بازتر میشه و توسعه پیدا میکنه. انشاءالله که مواردی هم که امروز بیان میکنیم شامل این علوم باشه. خب عرض به خدمتون که ما شخصیت پردازی رو هم گفتیم، نکاتی که مربوط بهش بود، و نهایتاً یه نکته کوتاهی دربارش مونده و بعد میرسیم به بقیه ماجرا. اگر خاطرتون باشه در خصوص شخصیت پردازی، ما ابزاری که میتونیم باها شخصیت پردازی رو پیش ببریم مطرح کردیم. گفتیم یکیش بحث اشراف اطلاعاتی کامل بود، همون شناسنامه شخصیتی که خیلی اهمیت داره، و بعد ایجاد لحن که حالا توضیحات مرتبط با لحن رو هم دادیم. موردی که نرسیدیم اشاره بکنیم عمق بخشی به شخصیت هست. ببینین توی مسئله عمق بخشی، حتما باز برمیگردم به همون مثالی که هفته پیش زدم، بهتون گفتم آقای فراستی خیلی اوقات توی نقد از کلمه مقوا استفاده میکنه، یکی از مصادیقش خب همینه. چه شخصیتی عمق نداره؟ شخصیتی که اولا من اطلاعاتی که لازم هست راجع بهش داشته باشم رو ندارم، اطلاعات خیلی محدودی دارم، یا اطلاعات زیادی دارم ولی اطلاعاتی است که اصلا به درد من نمیخوره تو فضای شخصیت پردازی. توی مورد پرونده شخصیت این رو گفتیم که ممکنه که اون پرونده شخصیت من، یعنی قاعدتاً پرونده شخصیتم خیلی باید پروپیمون باشه. من باید گذشته اون آدم رو بدونم، وضعیت خانوادگیش رو بدونم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ طبقه اجتماعی، فرهنگی، همه اینها رو ازش اطلاع داشته باشم. ولی خب قرار نیست همه جای متنم از همین اطلاعات دقیقا استفاده کنم. این اطلاعات پشتوانه هست که من شخصیتم رو روی اون بنا کردم و متناسب با متنم اون جاهایی که لازمه از این اطلاعات استفاده میکنم. ببینید این که اطلاعات خیلی زیادی به مخاطب داده بشه، اطلاعات خیلی زیاد به مخاطب داده بشه، چند تا در واقع اشکالی که توش وجود داره اینه که اولا مخاطب گیج میشه از این همه تکثر اطلاعاتی که لزومی نداره. دقیقا میشه مثل این که شما یک روایت یا یک داستانی رو از کجا یعنی بگم؟ خب بله، از گفتم که ما هفته پیش رسیدیم به ابزار شخصیت پردازی، در خصوص شناسنامه شخصیت صحبت کردیم، لحن رو گفتیم، و نکته‌ای که این جلسه می‌خوایم بهش بپردازیم عمق بخشیه به شخصیته. کارهایی که میتونیم بکنیم برای اینکه به شخصیتمون عمق بدیم اینه که اطلاعات لازم رو به مخاطب بدیم، اطلاعات مفید بدیم، پراکنده نباشه، کلا هم بدون اطلاعات نباشیم دیگه. یعنی شما میبینید یه داستانی یا یک روایتی رو ما میخونیم، نهایتا میفهمیم که این یه خانومه فلان دانشگاه درس میخونه، همین دیگه، هیچ اطلاعاتی ازش نمیگیریم. در صورتی که در واقع متنمون و در روایتمون وقتی که پیش میریم نیاز داریم به اینکه اینها رو بدونیم، یه عقبه ای از این آدم بدونیم. اشکالاتی که پیش میاد وقتی که ما اطلاعات خیلی زیاد اضافه به مخاطب میدیم همینه که مخاطب رو گیج میکنیم، گنگ میکنیم. این رو داشتم میگفتم که توی بعضی از حالا داستان‌ها یا روایت‌ها می‌بینید ما تعدد شخصیت داریم، تعدد شخصیت‌هایی که اصلاً نیاز نبوده وجود داشته باشن. حالا این شخصیت که میگم منظورم نیست یعنی برای همه شخصیت پردازی شده ها، در حد اسمه. ولی همینجور مثلا یه دفعه می‌بینید توی یک روایتی که نهایتاً، یا یک داستانی که نهایتاً شما با 5 نفر آدم میتونستید روایت رو پیش ببرید، یه دفعه 15 نفر آدم دارید، راننده تاکسی هست، خیلی خیلی از اینا رو میتونیم کم بکنیم. اونجا دقیقا همین مشکل پیش میاد که یه سردرگمی اتفاق میفته. حتما براتون پیش اومده داستانی رو میخونید بعد انقدر اسم توش قاطی میکنید، هی نیاز دارید مجدد برگردید ببینید حمید کی بود، محمود کی بود، مثلا سارا کی بود، نمیدونم هستی مادر محمود بود یا مادر علی بود، هی باید بگردیم دنبالش. توی اطلاعاتی هم که ما داریم به مخاطب میدیم همینه. یه ایراد دیگه‌ش هم اینه که ملال‌آور میشه دیگه، خسته کننده میشه وقتی این تکثر اطلاعات پیش میاد دیگه، همش انگار که توی متن دنبال این میگردیم خب الان من چرا باید میدونستم مثلا این تو 10 سالگی تصادف کرده. گاهی تصادف 10 سالگیش توی روند این داستان الان من دخیله، خیلی خب باید بیارمش، ولی خاطره که نمیخوایم تعریف کنیم هی از شخصیت هی بخوایم اطلاعات اضافه بدیم. و یه ایراد دیگه هم که هست و این ایراد خیلی مهمتر از بقیه است اینه که ببینید حتما شما به عنوان نویسنده نیاز دارید یک جاهای تمرکز و حواس مخاطب رو به یک نقطه یا نقاطی از داستان جلب بکنید، اونجا براتون مهمه، قراره که مخاطب به اونجا توجه ویژه بکنه. وقتی تکثر اطلاعات و یا حتی اتفاقات صورت بگیره توی بحث شخصیت پردازی و اینها، این باعث میشه که این توجه پخش بشه و اون تمرکز لازم نباشه. کجاش ایراد پیش میاد؟ اینجایی که اون تمرکزه میتونسته اون اثری که شما میخواستید رو روی مخاطب داشته باشه و الان نداره. یعنی عملا اثری که در ذهن شما به عنوان نویسنده بوده دیگه روی مخاطب صورت نمیگیره، چون حواسش به هزار جا اینجا توی متن شما پخش شده. قرار بود که ما هفته پیش گفتم که اگر که خاطرتون موند و مثال هایی داشتین از فیلم ها و اینها مثال بیارید، حالا فیلم یا داستان که به نظرتون شخصیتی تیپ بوده، شخصیت بوده، حالا نمیدونم چیزی وقت شد که فکر کنید بهش موردی مثالی چیزی داریم. یه مثال من براتون زدم، مثلا همون سقوط رو گفتم دیگه، چیزی خاطرتون هست؟ مثلا نمیدونم هفته پیش اشاره کردیم یا نه، توی سریال پایتخت اکثر در واقع شخصیت ها شخصیت بودن به معنای دقیق، یعنی از حد تیپ فراتر اومده بودن. حتی بعضی از شخصیت ها توی مثلا پایتخت 1 و 2 فقط تیپ بودن، مثل کی؟ مثل رحمت، اسم خودشو یادم نمیاد، و توی مثلا فصلهای بعدی تبدیل به شخصیت شدن، یعنی نقطه تمرکز شدن. بله بله، شخصیت یعنی بله، از تیپ اومده بود بالاتر. چرا؟ چون که لحن داشت، چون که تکه کلام داشت، تکه کلامش هنوز که هنوزه خیلی ها تکرارش میکنن. یه خود تمیز اینا البته مشکله ها، یعنی و بخشش هم سلیقه‌ایه. ممکنه ببینید مثلا شما سریال در پناه تو رو، دوستان که دهه 60 هستن شاید بیشتر در خاطرتون باشه، در پناه تو یه شخصیت داره، خانم پری امیر حمزه بازی میکرد که مادر رامین بود شخصیت داستان. خب این خانم یک مادر شوهر بود در فیلم، و چه مادر شوهری بود؟ این تا فیلم داریم که مادر شوهر توش هست با همون تیپیکالی که توی ذهن هممون هست، با همون مثلا ویژگی ها و دید منفی که درش وجود داشته، ولی این خانوم کاملا از سطح تیپ توی این داستان فراتر اومده دیگه، قشن شخصیته. یعنی الان قشن میتونیم بهش فکر کنیم، یه زوایایی، یه رفتاری، یه خورده عادتهایی که مدام باهاش بود. باز مثلا توی پدر سالار شخصیت خانم جمیل شیخی بازی میکردن خاله میشد دیگه، چیز بود، مادر خانومه، یعنی مادر زن بود توی فیلم، ملوک بود فکر میکنم اسمش، حالا اگر درست بگم. این خاله ملوک هم دقیقا همینطور باز تبدیل به شخصیت شده بود. یعنی الان وقتی به خاطر میاریم ممکنه هزار تا فیلم دیگه الان براتون نام ببرم بگم مثلا اون مادر شوهر تیپیکال توی فلان داستان و فلان فیلم یادتونه، حالا فقط یادتون باشه که آره بوده دیگه. همین الان سریالایی که داره پخش میشه رو یه جستجویی بکنیم دیگه، چیزی که فراوون معمولا مادر شوهر و مادر زن و نمیدونم اینا توی داستان‌های ما هستش، ولی اینا ویژن برجستن چون ما شناختیمشون با یه سری ویژگی‌هایی که از اون سطح زمینشون بالاتر اومدن. یه جایی من اینو مطرح می‌کردم، مشترکاً چند نفر گفتن ما هنوز وقتی اسم این خانم جمیل شیخی تو پدر سالار میاد میترسیم، یه اضطرابی تومون ایجاد میشه. واقعا یه شخصیتی بود که من خاطرم هست که هر وقت سکانس هایی که مثلا این وارد میشد یه آهنگ زمینه ترسناکی هم دلهره آوری هم پخش میشد، و خب این نشون میده که تونسته کاملا از قالب تیپ بیرون بیاد و ماندگار شده.
یه
مادر شوهرش کی بوده؟ آها آها بله بله خانم حالا اسمش یادم نمیاد تیپ بود. آره ما تقریبا هیچی ازش نمیدونستیم، یعنی یک دلیلی که میتونیم بگیم دلیل خوبیه برای اینکه بگیم فلانیش تبدیل به شخصیت نشده و تیپه اینه که چیزی غیر از مثلا مادر شوهر بازی همیشگی که تو فیلم ها و سریالامون دیدیم ازش یادمون نمیاد، یه ویژگی خیلی خاصی از حالا شاید یک خورده باشه ها، ولی من موافقم باشون که اون ایشون هم تیپ بوده. یعنی ویژگی های مثلا بله بله از اون ور باید مراقب اینم بود که اون جلسه فکر می‌کنم یکی از آقایون سوال پرسیدن این که لزوماً ما بیایم یکی از خانم‌ها بود آخر جلسه سوال کردن لزوماً بیایم یه همه چیز شخصیت رو توی همه برهه‌های زندگیش خلاف مثلا جریان آب بکنیم، همه چیزش به قول شما یک مثلا جلب توجه ویژه‌ای داشته باشه، اینم باعث مبالغه آمیز و اغراق گونه بودن میشه و اون باورپذیری رو نداره دیگه. اصل باورپذیری رو توی معمول تکنیک‌های نویسندگی باید رعایت کنیم، یعنی همین که من به عنوان مخاطب ببینم آیا تونستم اینو در واقع برای خودم هضم بکنم. البته اینجا یه چیزی هم باید یه تفکیک قائل شد، یه زمانی هست نمیتوانم اون رو هضم بکنم، چرا؟ چون توی اون موقعیت نیستم. درستش اینه که اونجا توی ذهنم بیارم اگر من در جای اون بودم، اگر من جای این آدم بودم، توی این شرایط بودم، برام باورپذیر میشد این مسئله. خب اگر جوابم مثبته اینه که خوبه دیگه، یعنی باورپذیره برای من، میتونم اونو درک بکنم اگر تو شخص توی جایگاهش باشم.
الان مثلا شخصیت مهمان مدیری توی مرد هزار چهره یا آدم تخمه‌ایه، یعنی شخصیت یا آدم تخمه است، بعد این وارد چهار تا نقش میشه، میتونیم بگیم که این در تخمگی شخصیت یک بخش رو خوب بازی کرده.
بله.
ولی خب مثلا نسبت اون چهار تا نقش تیپ رو داره واقعا.
خب آره، به خاطر اینکه ویژگی فنی و ساختاری اون فیلم اینه، یعنی این داره یک موقعیت حالا اصطلاحاً اگزاجری رو بازی میکنه، اصلا باید اون مدلی بازی کنه، هرچی اونجوری بیشتر بازی کنه این بعد طنز بودن ماجرا میره بالا. ولی دقیقا قسمت اول فرمایشتون درسته، یعنی به عنوان یک آدمی که حالا به قول شما پخم است و متوجه نیست، آیا ما به ازای بیرونی داریم؟ آره داریم، من میشناسم، شما هم حتما میشناسید، یه آدم های واقعا ذاتن این مدلی هن. من موافقم با این بخش. ببینی یه بخشی از حرفتون درسته، یه بخشش نه. میخوام بگم که اونجایی که گفتم اطلاعات اگر کم داده بشه، یه زمانی عمد نویسنده و عمد کارگردان اینه، حالا کارگردانی که الان کاری باش نداره، نویسنده، یعنی یک تعمدی در کاره، اصلا ضرورتی نمیبینه که بخواد این آدم رو بیشتر معرفی بکنه. ولی توی حوزه نوشتن یک جاهایی ما کار داریم با بعضی از شخصیت ها، یعنی لازمه که شما اولا برای اینکه همزاد پنداری بکنی و بعد برای اینکه زیر و زبر شخصیت رو بشناسی یه اطلاعات بیشتری از این آدم داشته باشه. حالا الان بخوایم موردی این شکلی مثال بزنیم، الا ماشاءالله ممکنه باشه، حالا سریال هایی که پخش میشه واقعا اون مثال سقوطو که هفته پیش دادم برای اینه که بگم لزوما کسی که داره نقش اول بازی میکنه باید شخصیت باشه ها، این ایراد کاره، این خطای کاره، باید شخصیت باشه، ولی خب نیست دیگه، خیلی جاها نیست. یه فیلم سینمایی هست مرد بازنده، آقای جواد عزتی بازی میکنه در نقش یه مأمور پلیسه، فکر میکنم پلیسه به نظرم. خب اگر فیلمو ببینید متوجه میشید با وجود اینکه مثلا سعی کرده که یه لحن سازی بکنه، ابدا لحن نداره. ببینید صرف اینکه مثلا همونجا که گفتیم توی نویسندگی، صرف اینکه شما لهجه بیارید، صرف اینکه تک کلام برای کسی در نظر بگیرید، اینها لزوماً لحن در نمیاد ازش، یه مجموعه ای از اینا میتونه وجود داشته باشه. اونجا این چیکار میکنه؟ مثلا داره تون صداشو عوض میکنه، داره یه سنین پیرتر از خودش هم بازی میکنه، حالا گیریم بالاخره به کمکش اومده، ولی وقتی نگاه بکنید میبینید که اصلا باورپذیر نیست و اصلا از اون سطح تیپ بالاتر نیومده. همون چیزی که گفتم تو سقوط، شما از یه مامور امنیتی از آقای مثلا فرخ نژاد میبینید. حالا نمیخوام خیلی وارد فضای فیلم بشیم، اینا رو فقط جهت تقریب به ذهن گفتم و اینکه حتی تو فیلم هم میتونید مابعضاشو داشته باشید. پره، بله بله، قهوه تلخ، کلا قرمزی، کلا قرمزی، اینا همه شخصیت عروسکی هن دیگه. ولی شما حالا من خودم خیلی کم دیدم، دوستانی که همسرم علاقه داشتم و خیلی نگاه میکردم مثلا به من میگفتن دقیقا که چی بود، مثلا این عقبش چیه، این کجاییه، این. و حتی تو کلاس های نویسندگی چقدر استفاده میشه از همین کلا قرمزی، چون آدم ها شخصی، آدم که نیستن، عروسک ها همه شخصیت دارن، لحن دارن، نوع بیان دارن، یه شخصیتی دارن که اصلا چپکی حرف میزنه، هر چی که میگه برعکسشه. خب اینا همه خلاقیت نویسنده است و اینکه این لحن هم کاملا در اومده توش.
توی رمان های پرشخصیه
من 100 سال تنهایی رو نخوندم، ولی کلن رمان های کلاسیک روسی که سرشار از توصیفن، یعنی همونقدر که توصیف توی این اونا برجسته است، وقتی که هی اومده جلوتر، شخصیت های متعددی شدن، یعنی اصلا فراوانی شخصیت رفته بالا. حالا نمیدونم، شاید هم یکی از نمونه هاش 100 سال تنهایی باشه. ولی توی رمان ها
مدیر مدرسه جلال،
بله الان میخواستم اینو بگم، اصلا جلال آل احمد توی شخصیت پردازی معمولا ویژه است. حالا شما نگاه کنید داستان مدیر مدرسه، داستان گلدسته ها و فلک، داستانیه که بلند نیست دیگه، کوتاه تقریبا. اگر که این رو خونده باشید، شخصیت نوجوان رو خیلی خوب درآورده، با اینکه اصلا ما تعدد صحنه نداریم، تمام اتفاقات داره تو فضای مدرسه و حالا نهایتا مثلا اون گلدسته و اینها میفته. اما این شخصیت پردازی از یک نوجوان خیلی سخته، در آوردن تیپ شخصیت نوجوان و کودک واقعا کار مشکلیه. حالا توی فضای تصویر که بالاخره خیلی کمک میشه، ولی تو فضای نوشتاری خیلی سخته و جلال خیلی خوب اینا رو در آورده. برجاده های آبی سرخ نادر ابراهیمی هم خیلی شخصیت داره و شخصیت ها عمق دارن، یعنی سلیم عمق داره، خود میر مهنای دوقابی که اصلا شاهکاره، حالا خیلی اصلا شخصیت خیلی زیاد داره و شخصیت های منفی هم همینطور. حالا اینا باشه، نمیترسم که وقت کم بیاریم، یه چند نمونه پس از شخصیت براتون گفتم. ماجرای نیمروزم هادی حجازی فر کاملا شخصیته، درکش میکنیم، یه سری زوایا داره، یه سری تیک های رفتاری داره که همه اینا به ما کمک میکنه. پرونده شخصیت رو اینجا ببندیم بریم سراغ بحث مهم بعدیمون که زاویه دیده. زاویه دید یه چیزیه که فکر کنم بیشتر از ما بقیه این مواردی که میخوایم بهش بپردازیم و قبلا پرداختیم شما باش آشنایی دارید. مجموعا چند تا زاویه دید داریم؟ دستمندی ها متفاوته، 3 تا یا 4 تا. حالا اونایی که میگن 4 تا، در واقع اومدم اول نام ببرم، زاویه دید اول شخص، دوم شخص، سوم شخص. سوم شخص دوباره خودش تقسیم میشه به محدود و نامحدود. خیلی ها این محدود و نامحدود رو کلن دسته جداگانه تلقی میکنن و میگن 4 تا داریم. حالا بماند که دوباره اونا ممکنه خورد بشه و یه دستبندی هایی داره، چون الان به کارمون نمیاد و دیگه خیلی طولانی میشه، از اونا دیگه صرف نظر میکنم. زاویه دید اول شخص معمول ترین زاویه دیدی که ما داریم فراوانی داره، معمولا انتخاب اول آدم ها اینه، خصوصا توی روایت دیگه، چون فرد میخواد تجربه زیسته خودش رو بگه و معمولا وقتی تجربه زیسته خودشه انتخابش اول شخصه. حالا توی تجربه زیسته دیگری باز معمولا انتخاب اتفاقا میره روی سوم شخص. پس تقریبا آسون ترین نوع زاویه دیدم هست، به خاطر همینه که آدم ها بیشتر میرن سراغش. مخاطب خیلی زود ارتباط برقرار میکنه، یک حس همزاد پنداری با شخصیت داره، خودش رو جای اون قرار میده و به خاطر همین معمولا خیلی محبوب این زاویه دید. و نکته مهمی که توش داره، شما در زاویه دید اول شخص به راحتی میتونید مخاطب رو فریب بدید به صورت تعمدی، یعنی میتونید یه چیزی رو بهش بگید که اونجوری نیست. توی داستان‌های سلام علیکم، توی داستان‌های جنایی معمولاً اگر که از زاویه دید اول شخص مثلا چیز تمایل به این سمته که توی داستان‌های جنایی از اول شخص استفاده بشه، برای چی؟ برای اینکه به راحتی بتونه شما رو تو پایان کار بکشه، گولتون بزنه، بعضی از اطلاعات رو جابجا به شما بده و شما بعداً متوجه بشید که ماجرا چیه. یه سری محدودیت‌هایی داره اول شخص. اینه که شما در واقع وقتی من دارم از زاویه دید خودم یه چیزی رو مطرح میکنم، یه چیزی رو مینویسم، شمای مخاطب نهایتاً من میتونم ظاهر افرادی که دور و برم هستن و برای شما روایت بکنم، اتفاقاتی که افتاده رو روایت کنم. شما به عنوان مخاطب دیگه از ذهنیات، از احساسات آدمهای دیگه داستان مطلع نمیشید، مگر یه جاهایی که من بخوام اینو بگم، یا که اونم معمولاً با حدس و گمان دیگه. مثلا من دارم روایت میکنم، میگم فکر میکنم مثلا داشت هرس میخورد از فلان چیز یا همچین چیزی، یا حالا یه جاهایی میتونم یک فلشبکی بزنم به عقب و مثلا یه چیزی بگم، ولی این حالت معمولا توش هست. یه نکته ای که توی اول شخص باید بهش دقت بکنیم اینه که داستانو لو ندیم. خب من خودم دارم روایت میکنم و این حالا باز توی همه روایت ها یا همه موضوعات داستانی و اینها نمی گنجه، ولی حواسم باید به این باشه که یهویی لو ندم اتفاقات چی بوده، یا اینکه همین که دارم احساسم رو بیان میکنم نسبت به کسی، نسبت به واقعی، ممکنه باعث لو رفتن مسئله ای در داستان بشه. زاویه دید بعدی تقریبا سخت ترین زاویه، تقریبا که نه، تحقیقا سخت ترین زاویه دید موجوده که زاویه دید دوم شخصه. شما خیلی کم و یا اصلا ممکنه نخونده باشید از زاویه دید دوم شخص. حالا یک نمونه براتون گذاشتم. یکی از معروف ترین کارهایی که توی زاویه دید دوم شخص شده داستان آوراس از کارلوس فوئنتس. یه بخشی رو من براتون آوردم که ببینید دوم شخص چجوریه. توه دیگه، یعنی من دارم روایت میکنم ولی بیشتر انگار گفتگوی یا درگیری و کشمکش فرد با وجدانشه. مثلا اینا رو برای چی داره میگه، وجدان رو برای این میارم. این هم بخونم اول نمونه رو، بعد بهتر متوجه میشید. این یه تیکه از آوراست. کمی جا به جا می شوی تا نور شمع ها چشمت را نزند. دختر همچنان چشمانش را بسته و دهانش به پهلو آویخته است. نخست به تو نمی نگرد، آنگاه نرم نرم چشم باز می کند، چنان که گویی از نور می ترسد. سرانجام می توانی ببینی که این چشم ها سبز چون دریایند، موج می زنند، به کف می نشینند، دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی بر می آشوبند. یعنی همش داره راجبه یک دوم شخصی رو انگار مخاطب قرار می ده و اونو داره چیز می کنه، روایت می کنه. نویسنده های دیگه مثل ویلیام فاکنر و ببینین راوی تمام ضمیراش اینجوریه، تو این کارو کردی، تو اون کارو کردی، تو. حالا ممکنه این تویی که داره میگه خودش باشه، یعنی مثلا تصور بکنید من نشستم جلوی آینه دارم با خودم صحبت میکنم و به خودم میگم، یا جلوی آینه نیستم دارم با وجدان خودم حرف میزنم، میگم تو این همون گفتگوی ذهنی که ما با خودمون داریم خیلی اوقات، چرا اینجا این کارو کرده. ولی همه داستان با همین میره جلو. میدونم که خیلی وسوسه برانگیزه، یعنی احتمالاً مثلا خیلی دوست دارن که تجربهش بکنن، ولی حالا اگر توصیه من براتون مهمه این کارو نکنید، یعنی تا اول شخص و سوم شخص رو توش مبرز نشدید اصلا نرید سمت دوم شخص. واقعا چه کاری، اصلا خیلی هم واقعا شاهکار نداریم ازش و کار سختیه دیگه، کار پیچیده‌ایه و اینکه کمترین ارتباط و مخاطب باش برقرار میکنه. دوم شخصه نخوندم من اونو. آلبر کامو هم داره یک داستانهایی از دوم شخص. دیگه به همین حد بسنده میکنم دوم شخص رو. بریم سراغ زاویه دید مهم سوم شخص. سوم شخص ما به عنوان خدای داستان میشناسیم. اول شخص من راوی بود، حالا چیزهای مختلفش رو میگم که تو ذهنتون باشه، به عنوان من راوی هم ازش اسم برده میشه. سوم شخص خدای داستانه. حالا اون خدای داستان به خاطر چیه؟ به خاطر اون تسلطیه که ما داریم به داستان. بعد نه، دانای کل بخششه. الان تقسیمش میکنیم، گفتیم سوم شخص محدود داریم و نامحدود. سوم شخص نامحدود همون دانای کله. فرق محدود و نامحدود چیه؟ محدود یعنی این که مثلا محدود به یک یا دو تا از شخصیت هاست. یعنی چی؟ یعنی من که خدای داستانم و تسلط دارم به همه داستان، فقط موقعیت هایی، شخصیت هایی، اتفاقاتی رو روایت میکنم که این شخصیت مثلا آقای بصیری اونجا حضور داره، فقط به اونجاها نماش میشه اینجوری. حالا چون دیگه خیلی چیز روشنیه، خیلی مانور نمیدم روش. وقتی که داریم از زاویه دید اول شخص حرف میزنیم، یعنی اینکه من هر جایی که هست، یعنی اون شخصیت هر جایی که هست همونجا نهایتاً روایت میشه. الان این ساختمون رو در نظر بگیرید، این اتاق، اگر من دارم اول شخص روایت میکنم، دارم این اتاق رو روایت میکنم، خبر از بیرون ندارم، نهایتاً صدایی ممکنه از بیرون بشنوم، نهایتاً بویی ممکنه احساس کنم، چیزی نمیبینم بیرون، یا حالا حسیاتمو بگم. ولی دانای کل یا حالا زاویه دید سوم شخص، من احاطه‌ام به کل این ساختمون دیگه، هر چی داره اینجا اتفاق میفته من میبینم. اگر سوم شخص محدود رو انتخاب بکنم، از اول یه قراردادی با خودم کردم که هر جا مثلا خانوم سلیمانی بود، من فقط اونجا رو دارم روایت میکنم، خب به همون بخش محدود میشه. اما اگر نامحدود بود که نه دیگه، اصلا همزمان من میتونم از دید چند تا از شخصیت ها روایت بکنم، همزمان میتونم هزار تا جا باشم، دقیقا مثل کسی که از روحش جداش، از روحش از جسمش جدا شده و یه احاطه کاملی داره. اینجا من احساسات همه شخصیت ها رو میدونم، هیچ ابهامی ندارم. نکته مهم زاویه دید سوم شخص و اتفاقا خطایی که توش صورت میگیره همینه. سوم شخص هیچ تردیدی نداره. ممکنه نخواد یه اطلاعاتی رو به شما بده، ولی تردید نداره. پس یه سری کلمات ممنوعه توی زاویه دید سوم شخص داریم، مثل گمان میکنم، به نظرم، مثلا حالا به نظرم که نه، به نظر میآید، اینطور به نظر میآید، انگار، شاید. اصلا ما از اینا تو زاویه دید سوم شخص نداریم. انگار مثلا کجا فقط میشه بیا؟ اونجایی که گاهی دارم انگار رو در معنای گویی به کار میبرم، یعنی در معنای شک و تردیدش نیست، میگم انگار که سالهاست مرده است. یعنی تردید ندارم که دارم اینو میگم، دارم وقتی میگم انگار منظورم گوییه، این نه، اینجا کار ندارم. ولی اونجایی که در شک و تردید رو به مخاطب القا میکنه، اینها در زاویه دید سوم شخص اصلا نباید جایی داشته باشه. یه خطایی که صورت میگیره دیدید، حالا مثلا توی طنزهای آقای مدیری این معمولا هست، یهو یکی از شخصیت رو برمیگرده رو به دوربین یه چیزی میگه، خب اونجا یه خرق عادتیه و اصلا سبک این آدم اینه. ولی توی زاویه دید سوم شخص یه نکته مهمش اینه که سوم شخص مخاطب نداره. یعنی چی مخاطب نداره؟ یعنی یهو وسطش نباید بگم میدانید فلان. مثلا تو دلنوشته ها اینا خیلی اوقات ممکنه اینجوری باشه. حالا مثلا طرف داره از زاویه دید سوم شخص روایت میکنه، یهو وسطش از یک عبارتی استفاده میکنه که شما احساس میکنی اداره اینا رو برای یه کسی میگه. پس حواسمون باید به این باشه، مثلا راستش فلان، نمیدونم فکر کنید بهمان. دیدید توی مثلا دارم یه چیزی رو روایت میکنم، از زاویه دید سوم شخصی رو میگم که فکر کنید امروز به مطب نرسد مثلا. این دقیقا در حکم همین آدمیه که توی یک وسط یک داستانی یهو برگرده رو به دوربین یه چیزی بگه. ویژگی‌هاشو داشتم میگفتم. یکی دیگه از ویژگی‌های سوم شخص، ویژگی‌های مثبتش اینه که تعلیق بیشتری درش هست. من میتونم تعلیق بیشتری بدم و البته یک جهان خیلی بزرگتری برای مخاطب خلق میکنم که یه جهان همه جانبه است دیگه، همزمان میتونه احاطه داشته باشه به همه اتفاقات و احساسات و شخصیت ها. از معایبش هم اینه که چون داره از در واقع زاویه دید سوم شخص استفاده میکنه، حس همزاد پنداری کمتر میشه. یعنی انگار که ناخودآگاه مخاطب یه گاردی هم داره نسبت به یک، خواستم فارسی گارد رو بگم نمیدونم چیه، یه مانعی انگار، آره یه حالت تدافعی داره اصلا نسبت به بله موزه. و یه ایراد دیگه‌ای که داره اینه که چون این آدم داره، آدم که نه، این دانای کل داره روایت میکنه، سوم شخص داره روایت میکنه، هیچ لحنی در اون وجود نداره. یعنی اصلا باید این گونه باشد، باید لحن نداشت، نباید لحن داشته باشد. و کجا ایراد میشه؟ اینجا که خب همه آدما که با یک لحن نیستن، که آدما همه دارای لحن منحصر به فرد خودشونن. اینجا چجوری میتونیم ایرادو برطرف کنیم؟ گاهی با آوردن نقل قولهای مستقیم میتونیم به شخصیتها لحن بدیم که دیگه همه مشابه همدیگه صحبت نکنن، مشابه همدیگه دیده نشن توی داستان. مثالهای تو گروه میذارم به خاطر که احساس خواهم الانم آماده نکردم، حالا بعضی از جاها رو آماده کردم در جا براتون میخونم، ولی برای اینکه وقت گرفته نشه اصلا از همه زاویه دیدها نمونه میذارم و دوستان خواستن سوال بپرسن بعد توی گروه. یه نکته خیلی مهمی توی سوم شخص گفتیم لحن نداره، سوم شخص به شدت خونسرده. یه تفاوت مهم بین اول شخص و سوم شخص همینه که زاویه دید اول شخص نباید خونسرد باشه، یه آدمه، نباید یه جوری یک فاجعه رو برای من تعریف کنه انگار که اصلا یه ماشین داره اینو میخونه. شما تصور بکنید یه داستانی رو، همه اخیراً یه جایی داشتم میخوندم، شخصیت اول داشت از زبان اول شخص روایت میشد و این شخصیت یک خانومی بود که رفته بود توی کوپه قطار نشسته بود و یه خانوم دیگری که در یک حادثه فرزندش جلوی چشماش توی سد غرق شده بود، این داشت براش روایت میکرد ماجرای غرق شدن دخترشو. بعد وقتی که داستان تموم شد، اصلا سر تا سر داستان به قدر این خانومی که راوی بود و راوی اول شخص بود منفعل بود. یعنی شما تصور کنید نشستید توی یک کوپه، یه خانومی داره با اون شدت هیجان و حالا مثلا احساسات و اینها از یه همچین فاجعه‌ای براتون تعریف میکنه و شما مثلا نهایتاً مثلا سینی چای رو میکشید جلوش که مثلا یه ذره چای بخور. خب شما باید نشون بدید دیگه این یه آدمه، باید احساسات داشته باشه، عصبانی بشه اونجایی که باید، مهربون باشه، نمیدونم ناراحت بشه، این لحن باید کاملا درش در بیاد و خونسرد نباشه. آره این باعث میشه که همزاد پنداری در من شکل بگیره. اما برعکسش زاویه دید سوم شخص اصلا نباید لحن داشته باشه، کاملا باید خونسرد باشه، نباید قضاوت داشته باشه. این قضاوت داشتن خیلی جاها خیلی ریز وارد میشه. مثلا چیه؟ مثالش از یک کاری که خودم داشتم، یه داستانی نوشته بودم از زاویه دید سوم شخص بود، بعد یک جایی شخصیت داشتم، ذهنیت شخصیت اولم رو روایت میکردم در مقابل یک شخصیت دیگر در داستان که این شخصیت اول بهش چیز داشت، دید منفی داشت، یعنی اصلا بینشون رابطه خوبی وجود نداشت. بعد مثلا اینجا گفته بودم که اومدنم توصیف کنم چهره نفر دومو، بعد گفته بودم دندانهای گرازیش بیشتر از همیشه به چشم حالا مثلا هرکی فلانی آمد. بعد استادم اینو به من ایراد گرفتن، گفتم شما زاویه دید سوم شخص نوشتی، چرا نوشتی دندان گرازی؟ نکتهش کجاست؟ شما وقتی میخواین کسی رو توصیف کنید در حالت عادی، مثلا همینجوری بهش ذهنیت منفی نداشته باشید، میرید بگید دندونش گرازی بود؟ از یک کسی که خوشمون نمیاد این شکلی روایتش میکنید. مثل اینه که یه آدمی چاقه، شما نهایتا وقتی دارید توصیف میکنید مثلا اشاره میکنید میگید چاق بود، و ولی کجا میگیم معذرت میخوام، کجا میگیم مثلا خرس بود؟ اونجایی که حس خوبی به آدمه نداریم دیگه، یه ذهنیتی داریم. وگرنه در حالت عادی که بی ادبی هم تلقی میشه و مثلا طرف میگه که خب چرا این اینجوری حرف میزنه. پس حواسمون به ذهنیت باشه. اونجا وقتی از دندان گرازی استفاده میشه، اگر اول شخص بودم میتونستم بگم چون دارم حس این آدمه رو به اون آدم میگم، ولی در حالت سوم شخص نه، همین این میتونه مصداق اون باشه. حالا راه فرارش چیه؟ مثلا من میخواستم حتما اشاره کنم، مثلا به این دندان گرازی حتما اشاره کنم و حتما تو همین صحنه داستان اشاره بکنم. راه فرارش این بود که اومدم این رو تبدیل کردم به ذهنیت شخصیت، یعنی چیزی که شخصیت اولم داره میبینه. یه دونه به چشم، حالا مثلا اسم شخصیتم فکر کنید سارا بود، یه دونه به چشم سارا به داستان اضافه کردم، مسئله حل شد دیگه، یعنی به چشم این. ولی اگر به چشم رو برمی داشتم، خب این ایراد بهش می چسبید دیگه که زاویه دید سوم شخصه و چرا قضاوت داره.
خب این زاویه دید که مطرح می کنید کاربردش می کنید داستان و روایت با هم متفاوت؟
نه نه، کاملا مثل همه. بله بله، اصلا مواردی ببینین، گفتم جلسه پیش دیگه، واقعا داستان و روایت تنها فرقشون همون مسئله تخیله، یعنی تخیل و اون گستردگی که گفتیم. داستان یه خورده متنوع‌تره، شخصیت‌ها توش عمق مثلا بیشتره، ولی تکنیک‌ها اینا همه یکسانه. نکاتی که برای زاویه دید می‌خواستم بگم و گفتم، یه مورد کوچیک میمونه توی زاویه دید اول شخص. من معمولا نیاز به یه مسئله دارم به نام بهانه روایت. ببینین اینکه یهویی مثلا یه کسی یه جنایتی رو مرتکب شده، بعد مثلا نشسته تو اتوبوس داره اینو برای آقای کنار دستش تعریف میکنه، خب این اصلا باورپذیر نیست دیگه، چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته؟ حالا من میخوام جنایت رو روایت بکنم، از زبون خود آدمم روایت کنم. خیلی خب، میام اینو در حالتی قرار میدم که یا خودش به پلیس مراجعه کرده یا گرفتنش، داره اعتراف میکنه، داره تعریف میکنه. اونجا که داره تعریف میکنه، خب این بهانه روایت منطقیه دیگه، یعنی بهانه‌ای که فرد دارد بیان میکند اتفاقاتی که افتاده براش منطقیه. حواسمون به اینم باشه، همچون یهویی یه کسی نمیشینه برای یه کسی مثلا یه چیزایی رو تعریف کنه، که یه چیزی این وسط باید باشه. حالا فقط بحث مکان نیست، مثلا بگم حتما باید این تو آگاهی بیاد این اعترافا رو بکنه، یا موقع ممکنه که یعنی از قبلش باید یه صحنه سازی من صورت بدم، صحنه سازی که قابل باور باشه، یک اتفاقی بیفته، این آدم یاد یه چیزی میفته، یه مورد مشابهی برش پیش بیاد، بعد بشینه اینو تعریف بکنه. پس حواستون به این هم باشه. یه خطای مهمی که در زوایای کلن هر زاویه دیدی که دارید استفاده میکنید پیش میاد، خروج از زاویه دیده. حواستون باید به این باشه، من وقتی دارم روایت میکنم، اگر دارم با سوم شخص روایت میکنم، از بی بسم الله تا آخر باید با سوم شخص پیش برم. یهو این وسط ممکنه اوایل کار، حالا شاید به نظرتون مسئله بدیهی باشه ها، ولی گاهی پیش میاد، یه جاهای حواسمون نیست. توی اون بازخوانی هایی که گفتم، دوباره خوانی هایی که متن رو آخر کار میکنیم، یه بار هم حواسمون به این باشه، یه دفعه این وسط ها مثلا یه اول شخص به کار نبرده باشیم. این خیلی زشته برای متن، یعنی برای خودمون سطح کار رو میاره پایین، در صورتی یه چیزیه که یه توجه خیلی کوچولو میخواد. من ایشون رو دیدم، یاد این افتادم، یه سوالی قرار بود که هفته پیش من یه سوالیشون پرسیدم، من چون تو بحث تیپ و شخصیت به کارمون میاد، گفتم سر کلاس این رو مطرح کنم. ببینین، اونجایی که داشتم میگفتم اکثر شخصیت هایی که روایت شدن، حتی وقتی قابلیت شخصیت شدن رو داشتن از شهدا، در حد تیپ باقی موندن، یه اشکالی که گرفته میشه، یعنی یه چیزی که به عنوان بهانه مطرح میشه و بهانه درستی هم نیست، این که ما همه چیز رو نمیتونیم بگیم، یعنی نمیتونیم بگیم، نه اینکه جامعه پذیرش نداره، اون یه بحثه، اصلا مجوز به ما نمیدن که مثلا بخوایم همه چیز رو مطرح کنیم. من میخوام بگم این درسته، منتها همه چیزم این نیست. گاهی کلا تو شخصیت پردازی یکی از چیزایی که خیلی بهمون کمک میکنه همینه که بیایم شخصیت رو نزدیک و نزدیکتر کنیم به مخاطب. چجوری نزدیک کنیم؟ از چیزای حرف بزنیم که اونم تو زندگیش دیده یا حداقل تو اون شرایط بوده. البته برعکس باید گفتم، حداقل توی اون شرایط بوده یا حداقل اگر نبوده دیده در بین نزدیکانش. براش ملموسه. اینجایی که مثلا میگه ای آره راست میگه، مثلا منم همچین کاری کردم، منم تو این موقعیت بودم، همچین واکنشی رو دیدم. میخوام بگم که مثلا توی زندگی ویژه شهدا، ببینین هر کدوم از شهدا حتما آدمایی بالاخره توشون پیدا میشه که دچار ضعف‌هایی هم بودن در زندگیشون، ضعف‌هایی که ممکنه حتی به لحاظ شخصیتی در خودشون بوده یا نه اصلا چه میدونم یه مسئله پزشکی داشتن، یه ناتوانی داشتن. از اینا توی بحث شخصیت پردازی خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم. حالا شاید این موضوع الان یادم اومد، خانم مرحوم فرزانه پزشکی، نمیدونم آشنایی دارید یا نه، سال پیش به رحمت خدا رفتن. خب ایشون تو حوزه کارهای جهادی و اینها خب خیلی مطرح بودن. من یه بار ایشون رو دیدم، یه جایی رفته بودیم برای مصاحبه و ایشون هم از افرادی بودن که باهاشون مصاحبه میشد و اونجا یه چیزی رو تعریف کردن، یه کاری کرده بودن، یه کار میدانی. گفتن که ما، یعنی کار خودش بود، شخصا این شکلی فکر کرده بود و عمل کرده بود. گفت رفتم برای اینکه ارتباط بین بچه‌ها و شهدا رو قوی بکنم، مثلا بتونم خودم نزدیک بکنم به بچه مفهوم شهید رو، گفت رفتم روی زندگی یه بخشی از شهدای مثلا کار تحقیقی انجام دادم، ضعف‌هاشون رو درآوردم. مثلا چی؟ یه شهیدی، حالا اون موقع اسمم میبرد، من خاطرم نیست، فلان شهید اصلا معروف بود است و ترسو بودن، فلان شهید خیلی زیاد مریض میشده، در طول زندگی همش مریض بوده، همش سرما خورده بوده، سیستم ایمنی مثلا پایینی داشت. حتی این رو خاطرم هست که اینو که تعریف کرد بعدش گریه کرد. گفت یک شهیدی رو پیدا کردم که حالا توی خاطراتش و اینها اشاره شده بود به اینکه این تا یه مدت مثلا اوایل کودکش، حالا مثلا تا یه سنینه که معمول و مرسوم نیست، معذرت میخوام، شب ادراری داشته. بعد میگفت اینا رو میومدم میرفتم اون بچه هایی که میدونستم همین ویژگی رو دارن و بابت این ویژگیشون طرد شدن یا خودشون حس بدی دارن، میرفتم بهش میگفتم که اون موقع طرحش این بود که میگفتم مثلا تو بیا من یه دوست میخوام برات پیدا کنم، بعد اسم هر کدوم از این شهدا رو میگفت، زندگی نامه میگفت، این دیگه دوست تو. بعد میگم اینا رو با هم دیگه چیز میکردم، زوج میکردم، حالا کار سخیفی که الان داره انجام میشه و نمیخوام مثلا راجبش حرف بزنم، توی گلزارهای شهدا و خصوصا نمیدونم بله بخش قطعه گمنام و اینها، شهدای گمنام، ولی خب این آدم چقدر فکرش فکر فعالیه، اومده از ضعف این شهدا هم استفاده کرده برای اینکه اینو برای این بچه ملموس کنه، بگه ببین خجالت نکش از اینکه تو این اتفاق برات میفته، یه شهیدی بوده، این رفته شهید شده، این حالا قبل شما زمینه میدید دیگه به بچه، این رفته با دشمن مقابله کرده، این فلان فلان، ولی میترسه، تا یه سن زیادی میترسه، تا یه سن زیادی فلان مورد پیش اومد. یه موردی حالا از خودم هم براتون مثال بزنم. پدر من خلبان ارتش بودن، سال 66 در جزیره مجنون به شهادت رسیدن. بعد شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات الله عنایت کنید. یکی از اعضای خانواده پدرم بودن که من هر بار ایشونو میدیدم اصلا با یک اصرار خاصی به من میگفت که پدر تو آدم خیلی ترسویی بوده ها، اینو میدونستی؟ بعد شاهد مثالش هم براش این بودش که پدرت که 4 سالش بوده، حالا خب پدرم که 4 سالش بوده دیگه قبل انقلاب بوده، هواپیما که از روی حیات منزل ما رد میشده، این به شدت میترسیده، میشسته و اصلا جیغ و داد و اینا. بعد اصرار که اینو هر بار مطرح میگه، یعنی هر بار که میگم، من مثلا 3-4 بار مجموعاً ایشونو دیدم، ولی هر بار دوست داشت که اینو به من یادآوری کنه. بعد حالا جالبه، من اونجا از این در لحظه مثلا با خودم گفتم که مثلا چه حرفا میزنه، آخه خلبان ترسو هم میشه، مثلا میشه یکی که خلبان باشه بعد ترسو باشه. بعد که یه خورده با خودم فکر کردم، گفتم خب اتفاقا کاش اینجوری باشه. هی دوست داشتم که مثلا از این عمه بپرس، از اون عمو بپرس، ببینم اگر همچین چیزی هست. خیلی دوست داشتم اونجایی که میگم خلاف حرکت آب حرکت کردن، یعنی یه همچین شخصیتی بسازه. خب خیلی جذاب شما بیاد یه همچین شخصیتی رو بشناسید به آدما که ترسو بوده، خیلی هم ترسو بوده، بعد یهو مثلا رفته خرابون شده. حالا ما که تیرمون به سنگ خورد و بقیه این خاطره رو تایید نکردن و این اثبات نشد در خصوص پدرم، ولی میخوام بگم که چرا میترسیم از ضعف ها و ترس ها. یک جایی همه چیز رو نمیخوایم بگیم ها، یه مواردی وجود داره که اصلا ضرورت نداره گفتنش دیگه. اون چیزایی که میشه گفت، اون چیزا رو میتونیم با مدیریت به مخاطب برسونیم و همین رسوندن کلی نزدیک میکنه آدما رو. توی رمان، توی داستان از بی امیرخانی، اونجا یه شخصیت خانومی هست که شغل شرافتمندانه ای نداره، این خانوم عفیفی نیست. بعد این توبه میکنه و به هر حال تغییراتی درش اتفاق میفته. بعد یه جایی از داخل، من خیلی سال پیش اینو خوندم ولی خاطرم هست که یه جایی نمیدونم اینو داره برای کی تعریف میکنه، میگه که من یه لباسی بود که وقتی این لباس رو میپوشیدم خیلی بهم توجه ویژه میشد و حالا مثلا گناهای زیادی رو مرتکب شدم زمانی که این لباس تن من بوده. میگفتش که من وقتی که الان که دارم نماز میخونم توی جانمازم، توی سجادم، این لباس رو تا کردم گذاشتم تو جانمازم، کلا از این رو به اون رو شده بود و این کار رو برای این دارم میکنم که هر موقعی که، حالا الان یه جایگاه خیلی خوبی پیدا کرده بود، هر موقعی که دارم نماز میخونم، هر موقعی که مثلا احساس میکنم که خب من از کجا به کجا رسیدم و یعنی اون نفسم مثلا داره تقویت میشه که چه آدم خوبی شدم، ولی همچنان یادم باشه، یعنی این یه تلنگری باشه که ببین تو از اینجا به اونجا رسیدی، یا بعد خدا دست تو رو گرفته ها، وگرنه تو این بودی، تو آدمی بودی که به جای این چادر نماز این لباس توی تنت بوده. خب من این نگاهو میپسندم واقعا. توی مسئله ضعف ها هم دقیقاً یه همچین چیزیه، یعنی به نظرم از خیلی از ضعف ها، حالا نه که فردا بگردیم دوره دنبال یه شهیدی که مثلا یه آتویی ازش پیدا بکنیم ها، ولی چه اشکالی داره وقتی توی مصاحبه ها میرسیم به این که مثلا این شهید یه مسئله‌ای که بالاخره اون تقدسی که فکر می‌کنیم رو نداره دیگه. خب این اتفاقا باعث میشه که آدم‌ها احساس نزدیکی بیشتر بکنن، بگه که بابا اینم از خودمونه دیگه، مثلا از آسمون نازل نشد شهید شه بعد مثلا بره ما براش فاتحه بخونیم. ببخشید طولانی شد، حالا امیدوارم که جواب شما هم توی صحبت‌های طولانی باشه. خواهش می‌کنم. یه بحث دیگه داریم، دوربین روایتگر. الان نمیگمش، اینو میذاریم آخر کار، اگر رسیدی میگم، اگر نرسیدی صوت میفرستم توی گروه، چون دو تا دوست یعنی چند تا مورد مهم‌تر داریم. یه مسئله خیلی مهمی که چه در روایت چه در داستان باهاش سر و کار داریم، تعلیقه. شما تعلیق رو میشناسید. تعلیق یعنی چی؟ یعنی اونجایی از داستان که شما علاقه‌مند میشید که ادامه ماجرا رو بفهمید چیه. دیدید خیلی از داستانهایی که خوندیم، خیلی حالا بخشی از داستانهایی که خوندیم و خیلی از فیلمهایی که دیدیم، یا تعلیق نداره یا تعلیقش به حدی کم عمقه که خیلی، یعنی چون الان کار دیگری ندارم دارم این کتاب رو میخونم، چون دوست دارم مثلا آمار ساعت کتابخونه کشور رو بالا ببرم دارم کتاب میخونم، چون الان مثلا منتظرم مثلا خورشم جا بیفته دارم مثلا این فیلمو میبینم. ولی گاهی اوقات بعضی از آثار یک نقطه‌ای داره که شما اصلا نمیتونید، یعنی حتی اگرم زمانتون محدود باشه سعی میکنید یه جوری خودتون رو برسونید که بفهمید بعدش چی شد. این بعدش چی میشه دقیقا همون نقطه‌ای که شما تعلیق ایجاد میکنید در داستان و مهمه. اونجایی که گفتیم تفاوت خاطره و روایت، گفتیم روایت پرداخت بیشتری داره. یک اصل خیلی مهمی که در، یعنی تفاوت بین این دوتاست، همینه که توی روایت من تعلیقم ایجاد میکنم. یعنی شاید شما دارید میخواید یه خاطره ای رو تعریف کنید، به نظرتون خاطره ای که باید ماندگار بشه، ولی الزاماً توش تعلیق وجود نداره. باید بگردید، باید انقدر زیر و روش بکنید تا براش تعلیق پیدا کنید، یعنی یک بخشیش رو بپردازید خیلی زیاد و برسونید مخاطب به اونجا که براش مهم باشه که بعدش چه اتفاقی میفته. توی فیلم فروشنده مال آقای فرهادی، خب داستان اگر دیدید که میدونید یه صحنه داره، هیچ شخصیتی هم تو اون صحنه نیست، ولی یه نمونه خیلی خوبی برای تعلیق، حالا اگه بخوایم بهش بپردازیم. یعنی میخوام بگم الزاماً هم لزومی نداره که شخصیت ها اون لحظه توی کادر شما وجود داشته باشن یا توی اون چه که دارید روایت میکنید. صحنه این مدلیه که حالا این خانم کسی در میزنه و این اشتباه هم فکر میکنه شوهرش، بدونه که بپرسه در باز میکنه و میره. بعد که میره این در، وقتی در خونه رو باز میکنه، مثلا اندازه فکر کنم 6-7 ثانیه تصویر اینه که این در هی آروم آروم مثلا داره در باز میشه دیگه، همین تموم شد دیگه، حالا کاری نداری مثلا بعدش چی. این یه نمونه تصویری از تعلیق دیگه. یعنی شما کسی رو ندارید که اگر زمان داشته باشه اینجا که این در داره باز میشه بلنشه بره، خب میخواد ببینه خب چی شد، چرا یه جوریه، بعد نه آهنگی داره که بخواد شما رو ترغیب کنه، هیچی، فقط داره دره باز میشه. این تعلیقه. توی سریال ها، حالا توی فیلم معمولا تعلیق توی یه نقطه هست یا مثلا بعضی جاها کمی پخشه، توی سریال ها چیکار میکنن؟ معمولا پایان هر قسمت اون نقطه تعلیقه دیگه، برای اینکه شما ترغیب بشید که بالاخره بعدش رو ببینید. حالا ما که دهه 60 هستیم این تعلیق رو خیلی بهتر از نسل الان میفهمیم، چون اون موقع ما یک هفته طول میکشید تا بفهمیم بعدن چی شده، الان معمولا یک کم زودتر میفهمیم که بعدش چه اتفاقی افتاد. پس این تعلیق هم یادمون باشه. حالا بعد به صورت عملی روی اینا صحبت میکنیم. از اینجا به بعد الان چقدر زمان داریم؟ خب ما یه بحث صحنه پردازی رو داریم، بعد از صحنه پردازی میریم تو تکنیک ها. من تکنیک های مهم رو سعی میکنم و کاربردی رو که به دردتون میخوره رو اینجا مطرح کنم. اول صحنه پردازی رو یه کوچولو بگم. وقتی میگیم صحنه پردازی، دو تا واژه رو داریم استفاده میکنیم، صحنه و پرداختش. صحنه پردازی یعنی چی؟ یعنی شما در روایت یا در داستان باید صحنه ای داشته باشید. شما در خلا که اتفاق نمیفته، در عدم که اتفاق نمیفته، چرا یه جوری می نویسیم اصلا معلوم نیست کجا هست، شب، روز، اتوبوس، خونه است، هیچی. خب برای این که مخاطب رو دنبال خودم بکشونم، همون خصوصا اول کار لازمه که یه اطلاعاتی رو بهش بدم، بهش بگم آقا الان شب یا روزه، اگه بیرون زمستونه یا تابستونه، حداقل یه کلیاتی رو بهش بگم. وقتی میگیم صحنه یعنی این، و وقتی میگیم درباره پرداختش صحبت میکنیم، یعنی حالا صرف این که مثلا من بگم الان صبح یا شبه کفایت نمی کنه، یه خورده باید پرداختش کنم، یه خورده باید بیشتر به مخاطب اطلاعات بدم، اطلاعاتی که به دردش بخوره و خودشو تو اون شرایط ببینه. توی پرداخت صحنه میخوریم به یه دوراهی خیلی مهم. چیز خیلی مهمی که تو پرداخت صحنه داریم توصیفه. ما با استفاده از توصیفه که میتونیم صحنه ها رو بیاراییم، صحنه ها رو پرداخت کنیم. یعنی خیلی خوب، الان من گفتم که من الان دارم یه اتوبوس رو روایت میکنم. خب این که توی اتوبوس رو شما تصور بکنید، من الان دارم یه روایتی همینجوری مثلا به داهه مینویسم که تو اتوبوس اتفاق افتاده، توی یه مینیبوس اتفاق افتاده. اگر صرفاً بگم اتوبوس یا مینیبوس چه تأثیری روی شما داره؟ در کنارش اگه بیام از اون پرده های چرکی که معمولاً آویزونه بگم، از صندلی هایی که پشت چیزای بی ربط از شعار سیاسی و مثلا تلفن و اینا نوشته براتون بگم، چه میدونم اتوبوس سوار شده ها میدونن دیگه، نمیدونم از این مثلا زنگا بگم، از اون چیزایی که معمولا یه تابلوی اعلانات جلوی اتوبوس هست دیگه، یه عالمه مثلا توصیه راننده اتوبوس اونجا برای مسافرین محترم نوشته. وقتی بیام از اینا بگم، خب این خیلی جذابیتش برای مخاطب میره بالاتر، میگه ای آره راست میگه. این ای آره راست میگه رو خیلی توی نوشتن باید جدی بگیریم. یعنی هر جایی که تونستیم مخاطبو برسونیم به اینجا که بگه ای آره همین جوریه ها، این دقیقا اونجایی که یعنی ما تونستیم مخاطب رو همراه کردیم. مخاطب دوست داره، فرق کار شیرین با کاری که سرد احساس میکنیم روح نداره دقیقا تو همین چیز هست. پس باید توصیف کنیم. حالا چجوری توصیف کنیم؟ به دو شکل میگم. من توصیف رو که بگم فکر میکنم اگر اجازه دادید حالا برن دوستان یه استراحتی بکنن بعد برسیم به بقیه. ما دو مدل میتونیم توصیف کنیم، حالا چهره آدم ها، موقعیت ها، نمیدونم مکان، هرچی. یک مدل توصیف ایستا داریم، یک مدل توصیف پویا داریم. تفاوت این دوتا چیه؟ توی آثار کلاسیک، حالا مثلا الان مثال زدم آثار چیز ادبیات روسیه، سرشار از توصیفات ایستاست. توصیف ایستا یعنی چی؟ یعنی طرف وارد این مکان میشه، دونه به دونه برای شما میشینه توصیف میکنه که این صندلی ابعادش چیه، چه رنگیه، جنسش چیه، بعد میره سراغ مثلا پرچم، راجب رنگاش صحبت میکنه، بعد میاد راجب این مثلا چهارپایه، راجب این، و این توصیفا رو طوری به شما میده که شما کاملا شیرفهم میشید، یعنی دریافت میکنید که این داره اینا رو میگه که برای شما محیط رو بیاراید، برای شما یه پرداختی از محیط بکنه. خب این خیلی حالت کلافه کننده، خصوصا برای آدمی که دیگه مال نسل امروزه. توصیف ایستا یعنی تمام اون ارکان صحنه رو، یا حالا اون رکن‌هایی از ارکان که شما می‌خواید رو، به همون شیوهی که هستن، به شیوه اطلاعات دادن، به شیوهی که انگار به مخاطب اینجوری کردی یه دقیقه وایسا فضا رو برات توصیف کنم، بعد ادامه داستان رو بهت میگم. خب حالت اذیت کننده یه دیگه. بعضی از ذهن‌ها و بعضی از انواع مخاطبین این مدلی هستن که مشکلی با این ندارن، توصیفات هم میخونن. من شخصا از اینایی هم که توصیفای این مدلی باشه، واقعا فقط مثلا هی چشم میگردونم که رد کنم سریع، دوست ندارم خیلی این مدلی. حالا در مقابل چجوری میتونیم توصیف پویا داشته باشیم؟ توصیف پویا یعنی اینکه شما همون اطلاعاتی که تو این توصیف ایستا دادی رو میدی به مخاطب، همه اون اطلاعات رو گنجوندی، ولی طوری میگنجونی که مخاطب این حس بهش دست میده که یه دقیقه وایسا اینا رو برات بگم بعد بریم ادامه ماجرا. یعنی میای اینا رو میپیچونی تو هم، قاطیش میکنی بعضیاشو. ببین مثلا من اگر میخوام بگم که به طور مثال مثلا این خودکار حالت استوانه‌ای داره و رنگ آبیه، لازم نیست که اینو لزوما تو دوتا جمله بگم، مثلا که جدا جداش کنم از هم. میتونم بگم حالا الان اصل توصیف خودکار که اصلا چیز خنده‌داریه ها، ضرورت نداره این اصلش رو بذارید کنار، میخوام بگم که میتونیم خیلی اوقات توصیفات رو با هم ادغام کنید. میتونیم بگیم که خودکار آبی استوانه‌ای فلان، تازه یه چیز دیگه بهش بچسبونید. خب شما همون اطلاعات رو به مخاطب دادید در صورتی که همراهش کردید، اذیت نشد. الان یه نمونه براتون میخونم، همین قبل کلاس هلهلی حالا اینو نوشتم، باز یه خورده روشن‌تر میشه و اینم در نظر داشته باشید. وقتی میگیم توصیف پویا، اتفاقا تو توصیف پویا حجم چیزی که دارید بیان میکنید ممکنه بیشتر باشه ها، ولی اون اذیت کنندگی رو نداره. یعنی ممکنه یک صحنه رو که دارید توصیف میکنید، اگر ایستا توصیف کردید اینقدر بشه پاراگرافش، اگر پویا توصیف کردید اینقدر بشه، ولی از این خسته میشین از اون خسته نمیشید، دوست دارید برید مثلا جلوتر. یه نمونه خیلی فوری فوتی نوشتم، الان تقریبا 9 خط اون توصیف ایستا است، 14-15 خط توصیف خط حالا موبایل ها کوتاه. این توصیف رو بشنویم. اول میریم سراغ توصیف ایستا. سالن در بزرگی داشت. وارد که شدم خیالم راحت شد، چون توی سالن کولر روشن بود. صندلی ها منظم و صاف دو طرف سالن قرار داشتند. کف سالن پارکت بود و برق میزد. مسیری که باید تا جلوی سنتی می کردم سرازیری بود. آرام آرام راه می رفتم. پشت سن پرده مخمل قهوه‌ای بزرگی قرار داشت. جلوی سن 4 تا پله بلند بود که باید بالا می رفتم. جمعیت زیادی در سالن حاضر بودند و تمام صندلی ها پر بود. میزی که باید برای سخنرانی پشتش می رفتم هم کوتاه بود. این الان یه توصیف از یه مکان به شما داد دیگه. حالا میریم همین اطلاعاتی که اینجا داده شده رو به شکل پویا دریافت کنیم. خوشبختانه از در بزرگ سالن که تو رفتم، پوست صورت و لباس هام یک جا خنک شد. چینش قرینه و خطی صندلی ها برای منی که وسواس قرینه را همه زندگی با خودم این طرف و آن طرف کشیدم خوشایند بود. همینطور که در مسیر سرازیری رسیدن به جایگاه با احتیاط قدم بر می داشتم، با خودم فکر کردم خوب شد پاشنه 3 سانتی نپوشیدم که کله پا شدنم روی این پارکت های لیز حتمی بود. پرده مخمل قهوه‌ای پشت سن نوستالژی ترین تصویر از سالن‌های آمفی‌تئاتر برای ما دهه 60 هاست. هنوز 3-4 متری با سن فاصله داشتم که زانوهام از دیدن آن 4 پله بلند تیر کشید. هرچند از کناره‌های چشمم می‌فهمیدم جمعیت در سالن موج می‌زند، اما مطابق تمرین‌هایی که از قبل کرده بودم تا رسیدن پشت میز کوتاه هم جمعیت را نگاه نکردم. الان روشن بود تفاوت اینا؟ دقیقاً همون اطلاعات ازش دریافت می‌شد که شما فهمیدید میز کوتاه، 4 پله اونجا هست، پرده مخمل قهوه‌ای، کف سالن پارکت براق لیز، سرازیری صندلی‌ها منظم چیده شدن، در بزرگ و حجم پاراگراف دوم خیلی بیشتر بود، اما راحت‌تر بودید باش دیگه، یعنی همراه می‌شیم باهاش معمولاً. بله کلی میتونیم ازش، مثلا میتونیم برگردید به عقب، الان ببینید اینجا از وسواس قرینه خودش گفته بود، اصلا یه اطلاعات دیگه هم به ما داده بود دیگه. حالا شما تصور بکنید در حالتیه که مثلا توی روایته توی داستان این فرد، ما با وسواس قرینش کار داریم، خب اینجا هم بهش اشاره کرده دیگه، یا اصلا ممکنه این شروعش بوده باشه. توی توصیف ظاهر شخصیت هم همینجور، یهو ایست ندیم سب کن بذابت بگم، مثلا موهاش این رنگی بود، ریش داشت نداشت، مثلا خانومه چادری بود نبود، اینا رو در حین گفتن چیزهای دیگه بگنجونیم. مثلا خانومه، میخوام بگم یه خانومه چادریه، مثلا به این اشاره کنم، و علاوه بر اینکه از توصیفات پویا استفاده میکنیم، از چیزهای ملموس و دم دستی استفاده بکنیم که آدم راحت تر باهاش مرتبط بشن، اون احساس همزاد پنداری شکل بگیره. خانومای چادری یه چیزی که خیلی براشون پیش اومده، یعنی میدونن که چیه، اینه که اگه یه جایی مجبور باشن از یه باغچه یه جایی که مثلا گل توش هست رد بشن، عمدتاً چادرشون گیر میکنه به این تیغای مثلا اون گل. خب شما اینجوری استفاده کنید، میخوای بگی این خانم چادریه، اصلا بیا یه چیزی هم توش بگنجون که یه حس خوشایندی از این جهت که آره برای منم پیش اومده به این آدم بدی. حالا یه موقعی هم نیاز شما عام‌تر در نظر بگیری، یا همه خانومایی که چادری نیستن که همچین تصویری داشته باشن، از یه تصویر دیگه استفاده میکنی. این هم به حوصله مخاطب برمیگرده، هم به قالبی که داریم توش کار میکنیم و سبک نویسنده. ببینید شما وقتی دارید رمان مینویسید خیلی راحت ترید، خیلی حجم بیشتری میتونید، مثلا نیاز دارید چجوری میخواین این رمان رو دیگه، همه رمان که اتفاقات نیست، ولی وقتی دارین داستان کوتاه مینویسیم به مراتب کمتر، وقتی روایت مینویسیم باز یه خورده کمترش کنیم. البته حجم روایت و داستان کوتاه میتونه کاملا مثل هم باشه ها، ولی میخوام بگم یه چیزیه که خود آدم این رو بهتر متوجه میشه وقتی میخونی توی بازخوانی‌های بعدی که میخونید متوجه میشید. پس مورد مهمش اینه که تو چه قالبی داریم مینویسیم و اینکه در کل بالاخره افراط و تفریط نشه دیگه. حالا یه نویسنده سبکشه، شما مثلا آقای هوشنگ مرادی کرمانی، شما که غریبه نیستید خیلی توصیف داشت، یعنی منی که از توصیف معمولا اذیت میشم و رد میکنم، یادمه که اونم کتابم از کتابهایی بود که با اینکه اتفاقات برام شیرین بود، وقتی میرسید به توصیفها من هی رد میکردم تون تون. یکی ممکنه سبکش اونجوری باشه، یعنی هر چی هم بخواد رو خودش کار کنه نتونه، ولی بالاخره باید کنترل بکنیم و اینم در نظر داشته باشیم همه توصیفاتی که داریم میکنیم که به کار داستان نمیاد که. حالا من برای اینکه این شخصیت رو بهتر بشناسم مهمه که بدونم چاق لاغره، یه چیزای کلی ازش بدونم، یا به من کمک میکنه وقتی که مثلا دارم یه خانوم رو روایت میکنم، مثلا یه زخم کهنه رو صورت این آدمه، یه جایی از داستانم این کاربرد داره، خب من اونو یه خوده ریزتر توصیف میکنم، ولی بعضی از چیزام نه دیگه. حالا من خودم مرزم اینه، توصیف مکان رو خیلی در حد اقل واقعا انجام میدم و اون چیزایی که کاربردیه، مثالش همین مینیبوسی که گفتم، حتما به پرده ها اشاره میکنم، حتما مثلا احتمالا به اون نوشته ها، ولی دیگه حالا چه رنگی بود، مثلا چند تا ردیف صندلی داشت، بعضیا مثلا دقیق میگم مثلا میشموره، و این به روحیات آدم ها که جزئی نگر هستن یا نیستن هم برمیگرده. حالا نویسنده ها بخوان یا نخوان باید به جزئیات توجه کنن، ولی من شخصا آدمی نیستم که اصلا مثلا خیلی جزئی نگر باشم. بعضی از آدم ها خیلی جزئی نگرن. یه دوستی دارم که آمدن منزل ما، بعد ما اون زمان توی خونه قدیمی زندگی میکردیم، آشپزخونه بزرگی داشت از کاشی های قدیمی بود تمام دیوارش، مثلا فکر کنید 3 تا دیوار پر کاشی بود. بعد من تا اون موقعی که توی این خونه زندگی میکردم، حالا نمیدونم یاد چقدر بود ولی حداقل 7-8 ماه، من حتی نمیدونستم طرح کاشی ها چیه. یه دونه قوری بود، بعد که این خانم به من گفت فهمیدم یه قوری بود، یه خوشه انگور توش آویزون بود، حالا دیگه طرحهای قدیمی بود. یعنی میخوام بگم من انقدر جزئی نگر نیستم که تو اون خونه، توی اون آشپزخونه روزهامو میگذروندم ولی نمیدونستم که این طرح دقیقاً چیه. اما ایشون چه دقتی داشت، تا وارد آشپزخونه شد یه دفعه گفت چرا اون کاشیه رو برعکس چسبوندن؟ دقیقاً وسط دیوار یک دونه از کاشی‌ها رو برعکس چسبونده بودن و این آدم با ورودش اینو دید. خب اون آدم جزئی نگریه دیگه، معمولاً جزئی نگرها نقاشی خیلی خوبی هم دارن، توجه به جزئیات خوب. حالا نویسنده باید توجه به جزئیات هم داشته باشه، ولی می‌خواستم بگم یعنی این خلقیات آدم‌ها بالاخره درش دخیله. خسته شدین؟ یه استراحتی بکنیم. انشاءالله بعد دیگه با بحث تکنیک ها در خدمتتونیم. صلوات و عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.